بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه فرهنگ دهم بهمن، استاد موسوی، دهم بهمن 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
على محمد و آل محمد. اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. از سوال مدارک یک بخشی رو اشاره کردیم. حالا دوستان چیزی پیدا کرده بودن یا نه؟ صفحه جلد دو، صفحه 382. و کدل کلام بالای صفحه در بخش خود شرایع، نه در شرح شرایع که مدارک باشه. آره، اول از همه بگه با کذل کلام فی
تحلیت مساجد و مشاهد و در قنادیل من از زهد و فزده.
خب ایشون قنادیل رو اگه یادتون باشه، قنادیل رو مزخرفه قبلا میدونستن، مطلق بود که آقا ذهب و فزده باشه یا کلن نقش و نگار بزنن. قندیل هم لوستر، به این لوسترها و اینایی که بالاخره بر نور استفاده میکردن، هم مساجد رو داره هم مشاهد رو. اگه یادتون باشه علامه هلی استثناء کرد، گفتش همه جا ایراد داره ولی تو مشاهد و کعبه استثناء کرد، گفت ایراد نداره. بعد حالا اما زخرف تو سقوف و الحیطان
و نقل یا نقل عن الانبسیست و انه الله المنعوم من دارکت و هو اولا به ما فیه من تحتیل مال و تحتیه من غیر اغراض سعیته.
اینا از باب اسراف دارن مقابله میکنن، یعنی مسئله جون این نیست که فرهنگ عمومی رو عوض میکنه، خراب میکنه. این مسئله تمثیل برای ماما
برای ماما یورش دو رئیل فهم و قابل رضا علیه السلام فی صحیحیت محمد ابن اسماعیل من عباسی این عزل این عزل عمل له تشریب ملبس من فزت من نحو ما یعمل لستدیانه فکن فزت و من نحو من عشرت دراه فعمل به یعم الحسن علیه السلام فکسر.
ترجمه کنی؟ دوستانم کمک کنم. هر کسی میتونه کمک کنه ببینیم چیه. قضیب میشه چی؟
قضیب شاید لباس، اینو لباس باید
میشه شاید نده. یا همین الان سرچ کنیم، همه چی در اختیارتونه.
قضیب من اسماء سیوف.
اینا یه ترجمه پیدا کردم، اون ترجمه تحذیبه. اولا روایتی که آورده عباسی نیست، عباسه، واقعا برادر امام حسین علیه السلام بوده. از اون فرمان که موقعی که برادرم عباس رو ختنه کردن، شمشیر باریکی از چوب که مخفی به بودوانه با پوششی از نقره به او هدیه کردن. نقره آن در حدود 7 مثقال میشد. پدرم ابوالحسن فرمود تا آن را شکستن.
فهمیدین؟ حالا که این ترجمه کرد، ولی یک کاش عشنگ واژه به واژه ترجمه میکردین تا مشخص میشون. قضیب از قضبان، قضبان میشه چی؟ شاخه، تکه شاخه بریده شده. این معنی اولیشه. شمشیر برنده رو هم به تبع این میگن قضب. بقیه چیزا هم دیگه استعاره از همین
قطعت و خشب او معدن ممدودت قلیلت الارز
هر چیزی که این شکلی بود
درازی که میشه مثلا هر جزی باشه.
حالا دیگه جملات آخر شما رو یکم نهیجه میگیریم چون یه معنی ناجور هم داره. خب پس آقا اساسا اشکال داره یا نداره؟ این رو باید واضح داره میگه و کسرا یعنی چی؟ شما بیای بخوای یه شمشیر برای بازی هم که درست بکنی دسته نقره براش بذاری اشکال داره. ایشون میخواد از این استفاده بکنه سر در مورد چی؟ در مورد زخرفه سقوف و حیطان. شما ببینید اینو بذارین کنار باب کافی که روایت شما چی بود؟
تزویق.
آقا شما بالاخره تزویق رو قبول داری؟ نداری؟ تازه اون تزویق علل اطلاقه، به ذهب باشه یا به ذهب نباشه. شما میگه اصلا کلان هیچی نداریم، لا نسفی تحریمه ها نس ما دیدیم. چرا؟ چون شیخ نیاورد این نس رو توی تهذیب و استفسار، این نصوصی که جناب کلینی آورده بود و شیخ اصلا ذکر نکرد. خب پس ایشون داره میره به سمت همون نگاهی جنبندی که شیخ داشت که آینه مهم نیست، خیلی هم حساسیت نشون نده، حتی دیگه داره روی ذهب و فضلش هم حساسیت رو از بین میبره. چه اتفاق داره میفته آقا؟ یواش یواش شما دارین میبینید یه چیز نمونده که واقعا اونا، یعنی اون چیزی که حرام میدونستیم یه چیزایی رو حالا مشکوک الحرمه بود، مشکوک الحرمه یواش یواش شد کراهت، یواش یواش خود حرامه هم شد چی؟ کراهت. آروم آروم جایی که متیقن الحرمه بودم گفتن آقا یه پارچه بندازی کراهتش از بین میره. اینجوری خب در اگه میخواد یکی از دوستان
خب تعلیل ها بشه تو بله ما فیه من تعطیل المال و تضییعی
اونجا که اونا روایتی که آورده بودن از خود سرایر هم شروع شد این نگاه که بعدن علامه هم تکرار کرد همینو که آقا تو قبله نباشه بخاطر که آدم هم مشغول میکنه، ذهنت نباید مشغول بشه، حواست نباید پرت بشه، اینو گفتن یادتون هست؟ اینجا هم دارم میگن اسرافه. آقا این همه پول تو بری خرج کنی، یه دفعه بری طلا بگیری، طلا رو بری به مالی به در و دیوار که چی بشه؟ اسراف دیگه، اینو خرج کار درست درمون بکن. من این دو تا تحلیل رو بعدن استفاده میکنم، یا همین الان بزنی یه توضیحی بدم که چه ربطی پیدا میکنه به اون بحثی که ما داشتیم. یه بحث اینها این بود که این باعث میشه که ما موقعی که داریم نماز میخونیم، موقع عبادت، ما رو
مشغول
بکنه. این اشتغال به صبر،
این هم ما ابن ابلیس گفت
بله،
این یکم داره ابن ابلیس
روایت ها.
دو چی شد؟ یه تحلیل دیگه اومد بالا. چه چیه؟
تحلیل المال، اسراف.
اون تحلیلی که ما داشتیم به اینجا هم ختم میشه، ولی یه مسئله عمیق‌تر رو مورد توجه قرار میده. شما اشتغال به صور که داشتی آروم آروم یک فرهنگ بیش از اشتغال پدید میاد، توجه که روی این متمرکز شده یک فرهنگ مادیگرای بدترین حاکم میشه، یک رقابتی پدید میاد. آقا مسجد ما نگاه کن نقشش رقابت اصلا کلا خیلی طبیعه توی معبد، یه دفعه سر اون کسی که پولدار از ذات کسافتکاری کرده یک رنگ طلای لایه بزن آقا، خب بعدش یه از طریق اون رانتای بعدیشو میخوره. این مربوط به یوم نهازه نیست، از قدیم الایام بوده، فقط مربوط به اسلام هم نیست، تو غیر اسلام هم هست. یعنی شما الان بریم ببینید دیگه شما چجوری توی ادیان دیگه هم معبدهای بزرگ با شکوه، با شکوه به این معنا پر از نقش و نگار و چجوری پدید میاد و توجه میبره به این سمت. نکته بعدی اسراف به این معنا که شما دارید اون شکوه و جلال عظمتی که داری خلق میکنی شکوه و عظمت، شکوه و عظمت طاغوتیه و اساسا باطله، اسراف هستن. ما اصلا ارزشی برای این قائل نیستیم. آقا ببر دیوارا رو بالا، ببر بالا تا شکوه بهت درست کنی، تا جلال و عظمت درست کنی. آقا دیوار هم قد آدمی زاد باشه، خیلی هم بالاتر نباشه، داریم دیگه تو رو باشه. شما آخرش اینا رو بخواهد برسید به چه نقطه این؟ آقا مسجد باید ساده باشه، باید ساده باشه. امن داری، یه فرهنگ میخوای درست بکنی، این فرهنگ فرق داره. فصل ممیز توی در همه نصارا و یهود و کسرا و قیصر، از هندو و بودیسم و غیره و غیره، یه مسجد ساده بدون سقف. ببین چقدر حساسی روش، دیوارش خیلی نبری بالا، گنبد و گلاسه نمیشه. آها، یعنی امن داری، امن داری، تأکید داری، آقا زخرفه نباید بکنی مسجدو. از شهید ثانی هم خوندیم دیگه، شهید اول شهید ثانی حساسیت داشتن، دقت کردیم دیگه، شهید اول ثانی تا حدی حساسیت داشتن. ولی الان داریم میرسیم به دوره میانی صفویه، دیگه یواش یواش حساسیت ها روی ذهب و فضاش هم دیگه در از بین میره. خب دیگه آره اون دیگه ادامه داره میده همین بحث رو. دوستان توی مدارک چیز دیگه پیدا کردن؟ خب اگه پیدا نکردیم اسیس پیدا نکرده تو مدارک؟
میشه گفت حساسیت داره از بین میره تو همه احکامای الهی همینطوریه. یعنی اون اوائل یه بستی رو باید تفاهم دادن، بعد یا اینقدر این مثال نقای نوجود داره کم کم
نه احکام داریم تو احکام، تو بعد از احکام میبینید نه، یعنی میزان حساسیت ها همچنان باقیه. تو مسائلی این اتفاق میفته که حساسیت های اولیه شرعی روش بالا نیست. شما الان اینجا روایت لابعث هم داری آخه، یعنی یا کنید شما با یک دسته روایت مواجهی که ایراد داره، اشکال داره، جلو شما میسته، یه سری روایت داری که میگه آه اشکال نداره. سوال ما اینه که چی میشه که اون دسته روایتی که میگه اشکال نداره داره پررنگتر و پررنگتر میشه؟ شما روز اول میگفتین این لابعث رو ببینیم کجاست، بقیه جاها همه بس اصل بر تحریمه. یواش یواش اومدی گفتی که نه اینا قرینه است برای اینکه اونا همه کراهته. آروم آروم گفتیم اونایی که میگن لابد کراهت هم دارن چی؟ و میدارن همه اونا تحریمه. سه جور تحلیل شد دیگه، درسته یا نه؟ اواصل هسته نیست. اوایل گفتیم اصل بر تحریمه در جمع دو را جمع دو دسته از روایات، جمع روایات ناهیه و اباحه. اصل بر تحریم الا روایاتی که لابعث میگن، مصرح به لابعث. یکی دیگه میگیم خود این روایات لابعث اینا کراهت رو میرسونن. یه جای دیگه میگی نه آقا روایات لابعث تحریم، همه روایات منهی دال بر کراهته. روایات لابعث برداشتن کراهته. چرا در این اتفاق میفته؟ یه پشت صحنه ای داره. ادله شنو که داریم میخونیم. ادله جالب اینجایی که حجم نقل روایات انقدر زیاد نیست. مثلا بگه آقا خب این روایت داریم که روایت کافی، الان میگه که روایت نداریم، همونطور که شیخ گفته روایت نداریم. خب بابا لطف کن بردار، این کافی کتابی هم هست اسمش از کافی، جزو چیه؟ جزو کتاب اربعه هم هست. بچی بلند بر نمیداری یه ورقی بزنی ببینی یه دونه روایت داره آخه، چون فضای فقهی این بری اصلا کسی نقل نمیکنه اینو، اینجا اصلا نمیاد وسط. لذا بعد از اون شما اگه ندارید بریم سراغ شخصیت های پررنگ دارای گرایش ویژه اخباری. مثال کرامه هم خوندیم؟ مفتار رو نگاه کنیم. مثال کرامه طبع حدیث جلد 2 صفحه 238. نه اخباری رو هم نرفتیم سمتش. مفتار هم بخونیم از این جریان. اگه مد دارید بیارید مفتاح رو اول بیارین الان. خب جلد 2 صفحه 238
شیخ
خوردم
یه
دونه بحث تذکیر داره هنوز نرسید. شیخ خورد و اینا رو نرسید. 238 237 قول شما شروع میشه. ایشون چی میگه؟ بخونید.
و ان یحرم اتخاذ قال غیر الاستعمال تزیین المجالس فيها نظر.
خب اولا متن خود علامه رو بخونید. و هل یحرم اتخاذ قال غیر الاستعمال تزیین المجالس فيها نظر. اغلبها التحریم. درسته؟ این بیان کیه؟ خود علامه است. حالا ببینیم. و یکره المفضل قیل یجب اجتناب موضع الفضه. خب این بیان علامه است دوباره. خب ببینیم ایشون چی میگه.
تحریم اتخاذ آن غیر استعمال قبل مشهور کما فی المدارک و کفایت مذهب مذهب اکثر کما فی المجمع و بهی قال الشیخ محمد محضر فی المعتبر و یوسفی فی کشف غنوس و مستند فی المنتها و بلدی فی میزان و محقق کرکی و آواز ظاهر و شهیده فی الذکرا
و استغرب فی المختلف الجوازو رفاقا لفتیز. خب نیا کنیم لغیر الاستعمال یعنی شما خواهد تزیین کنی دیگه، عنوان تزیین داره میاد بالا توی این ادبیات. حالا میگه همه اغربش تحریمه، ما بقیه اقوال هم نگاه کردیم، یکی که داره اسم میاره دیگه، از علمای معاصر خودشون مثل کشف و رموز تا علمای قبل از ایشون که علامه باشه و غیر علامه. خب
استغرب فی المختلف الجوازه رفاقا لابن ادریس و استحسن صاحب المدارک و مال علیه شیخ او فی المجمع نقال جواز شده.
صاحب المدارک هم اومده به سمت خوندیم الان دیگه. خب که میگه جایزه
از ابن ادریس شروع میشه همه چیز.
آه بله دیگه، البته خود شیخ یا کنیم خود شیخ فضا رو عرض کردم، خود شیخ داره از فضای صدوق یه مقدار پاشو حتی فراتر هم میذاره. شیخ بالاخره اول کلینی رو نمیزنه، اولی مثلا اینه روایت کلینی هم نقل نمی کنه. این خودش مبدع یک نوع شکلگیری وفاق عمومی میشه. دلیل اصلیش هم یه بار گفتم چرا شیخ حرفای کلینی رو جدی نمیگیره، میره سمت نظر قومی ها تا حدی تو این موضوع. این پشت صحنه است، روی صحنه. یا کنید دوستان، اعتماد قومیا بخش اعظمی از تطاوشون به رساله شرایع علی بن معاویه. حتی جناب صدوق هم از اون بیان رساله شرایع به راحتی عبور نکرد. دلیلش چیه؟ گفتم اجماعاتی که تو اون نقطه داره شکل میگیره اجماعاتیه که اصحاب دل بستن بهش. اون اجماعات ریشه داره توی تغییر حضرت ولی عصر در دوره غیبت صغرا، دوره حسین ابن روح، و تقریر و تأیید حضرت داره. به خاطر همین شیخ طوسی راحت عبور نمیکنه از این شکل گیری نسبی اجماع. نکته مهم اینه که حالا ما شاید از اون عبور کنیم. بغدادی ها مخصوصا سید مرتضی اینا و شیخ مفید عبور میکنن. نکته جالب اینه که خود اون رساله شرایع که اصلش برمیگرده به کتاب التکلیف تو بغداد نوشته شده، کتاب بغدادیه، ولی در هر حال شیخ به این راحتی حاضر نیست از اون فضا فاصله بگیره. یه بخشش اینه که تو بغداده و میخواد قومی‌ها رو راضی بکنه، یه بخش اینه خودش واقعا جنبندیش اینه که اون اجماعات و اون شهرتی که شکل گرفته و مستندش قابل اعتماده. یه طرف بحث شما نگاه های عقلی و نظریتون رو داری، یه طرف بحث یک جنبندی شکل گرفته بین جامعه شیعه رو دارید که تقریر امام معصوم همراهشه تو دوره انتقال از نصوص به فتاوا، تو دوره غیبت صغرا به طور خاص، و بعد از اون ابتدای غیبت کبرا. شیخ داره اون مورد توجه قرار میده، لذا نمیاره یه سری روایاتو. ما حرفمون چی بود؟ حرفمون این بود که آره تا حد زیادی همون کتاب تکلیف، کتاب تکلیف هم واقعا تایید حضرتو داره، اما حضرت من کتاب یوم لیله یونس رو نگرفت خون خط به خطشو، بعد حضرت فرمودن که آقا امام عسکری میفهمن که خدا برای هر خطی که نوشته چی؟ برای هر کلمه که نوشته نوری براش قرار بده، خدا رحمتش کنه. خب آیا این به این معنی که همه حرفای یونس قبول داره؟ اگه همه حرفای یونس قبول داشته باشه که این حرفای یونس همه حرفای کلینی، حرفای کلینی هم با این حرفای رساله شرایع فرق داره. رساله شرایع یه رساله‌ای که حضرت اجمالا قبول داره، ولی آن حرف آخر اگه حضرت بخواد بیاد فتوای آخر رو بده، نظر آخر رو بده، اینو میگه معلوم نیست. یک کتابیه که میتونست جمع کنه جامعه شیعه رو، وفاق پدید بیاره توی یک نقطه مشخصی و اجمالا نزدیک بود به اون چارچوبی که احکام شرعی فقهی شیعه رو بیاد بگه. من این سوال رو قبلا یه بار پرسیدم که اساساً شما اولی سوالی که موقع فقه خوندن برادرتون پدید بیاد چرا ائمه نمیدن یه کتابی تو همه احکام شرعی توش نمیذارن بدم و خلاص؟ امکان نداره دوستان، امکان نداره این اتفاق بیفته. اول این کتاب هست، این کتاب چیه؟ اسم این کتابی که همه احکام توش هست کتاب علی، معروف این عنوان دیگه، که جمیع حلال و حرام و از رسول الله حضرت علی علیه السلام فیها املاء رسول الله و خط امیر المؤمنین. خوندین دیگه؟
مصحف.
غیر از مصحف، مصحف حضرت زهرا سلام الله علیها تعبیل توش، تعبیل اخبار آنچه که بعد از حضرت زهرا خواهد آمد الی یوم القیامه، اتفاقاتی که میفته، که اینا همشون مجموعی از کتاب هم که توی یه چیزی به اسم جامعه میراث پیامبر اکرم هم میرسن به ائمه بعدی. نه این که هست، ولی اینو میشه بیان کرد؟ نه نمیشه بیان کرد. هر حرفی رو میشه زد، مثلا الان میگه آقا امام زمان بیاد هرچی بگه دیگه همه قبول میکنم، میکنم به نظر شما دوستان؟ هرچی امام بگه چون امام گفته؟ مطمئن باشید که نه، شک نکنید. امام تا اون وقتی که غایبه همه دوستش دارن، امامی که حاضر باشه با یکی درگیر میشه، یکی علیه دیگه، بعد همه این جفسازیه که امروز میبینین علیه ایشون هم خواهد بود، اینجور نیستش که بتونه جمع بکنه. عرض بنده پس این بود که من رد نمی کنم تقریر حضرت ولی عصر رو در مورد کتاب تکلیف و به تبع کتب من تبع تکلیف با دستهای مختلفش که یکیش به خورزاست و مورد اعتمادم هستم چنان، ولی و این نمیشه وحی منزل، این نمیشه حرف آخر که بخوای شما حرف همه بغدادی ها رو بریزی دور، مثل یونس و منطبه یونس و کلینی و به تبع سید مرتضی و شیخ مفید، و بخوای بری توی اون مسلکی که جناب شیخ طوسی بنیانگذاری کرده. ما این حرفا رو دیگه بارها زدیم، راه احیاء خیلی از دارایی‌های تراث شیعی اینه که دوباره ببینیم تو مکتب بغداد قبل از شیخ طوسی چی بود که ما بعد شیخ طوسی کمرنگ شد. بعدن به سوگونه های دیگه اومد، ولی اون نیستن، اون نیست.
یه کتاب مثلا
اسمی برای خانم بشنید.
یه کتاب
مثلا
قبل
مدرسه بغداد شیخ طوسی بود، شیخ مفید، مغنه، سید مرتضی، هر کدوم از این آقایون رو بگین کتاب دارن دیگه. اکثر شخصیت های ما قبل شیخ طوسی که ازشون نقل میکنه اینا همه کتاب دارن، بله، کتب حدیث خود کافی به مراتب از همه اینا پرمضمون تره. کافی رو به عنوان کتاب فقهی بخونه دوستان، نه به عنوان کتاب روایی که حالا یه چند روایت از تیمانه رو تبرکت میخونه. خب ادامه.
بعد سرمیم و مذهب احمده به احد و قوله شافعی.
آه خب احمد یعنی چی؟ احمد ابن عمل نظرش تحریمه، شافعی هم دوتا قول داری، قولش اینه. کیه که جواز میده و حساس نیست؟ بگیم ابو حنیفه. ابو حنیفه اصلا کاره، حالا کدوم مذهب حاکم بوده؟ گفتم من یک بار دوستان تقیه انقدر سرساده نیست حمل کردن برش. یک دوره شما داری که مذهب حنفی حاکمه، یک دوره داری که به حنبلی ها تو زندانن، یه دوره که داری که کاملا برعکسه. مذهب حاکم مذهب ابو حنیفه تا قبل از روی کار اومدن متوکل عباسی مذهب چیه؟ حاکم علال اطلاقه. متوکل عباسی که میاد فضای حنبلی رو باز میکنه، رفیق میشه با احمد ابن حنبل، وگرنه قبل اون احمد ابن حنبل تو گوشه زاویه است شلاقش میزنه. این فضا فضای ذیل حاکمیت عباسیه، حکومت دین حکومتیه، مذهب حکومته. نه فضای مالکی مال خود مدینه هست که نه مثل مدینه مثل واتیکان میمونه، ولش کردن. خیلی ولم همچی ول نکردن ها، که جبش بیفته دست امام صادق و آقا موسی بن جعفر و آقا امام رضا علیه السلام و حتی به هر بهانه شده اینا رو دارن میکشن بیرون. چرا؟ چون میدونن اینا تو مدینه هم برای خودشون یه پایگاه درست میکنن. فضای مدینه رو بزنی کنار، فضای مدینه اصلا مالک از توی مدینه در نیومد الا بعد از یک داستانی که تو شمال آفریقا هم مذهبش توسعه پیدا کرد. اصلا شما تو منطقه شامات و این منطقه عراق اینا مذهب مالکی نداری، میدونستی؟ مذهب مالکی توی شمال آفریقا هست. اونم بر اساس یه
مقدار تو چی هست؟ یه مقدار تو امارات و
اون میگم دیگه، اون بر اساس همون امتداد محدود مدرسه مدینه است. خب بر اساس امتداد محدود مدرسه مدینه است که این مدرسه مدینه یه امتداد خیلی جزئی و محدود پیدا کرد، وگرنه مذهب مالکی عملا میره تو اون منطقه. اون چیزی که غالبه مذهب حنفی بوده، تو ایران هم مذهب حنفی بوده، بعدن یک رقابتی پدید میاد از تو دل حنفی جریان شافعی توسعه ویژه‌ای پیدا می‌کنه، اونم باز یه معادله دیگه که داره حاکم میشه. مسئله اینه که شافعی یک مقدار فاصله داره میگیره دیگه. یکیش اینه که شافعی ادعای نزدیکتری داره به مکتب اهل بیت، یکیش اینه. البته میدونی که ابو حنیفه هم تو اول خودش ادعای نزدیکی داره و مخصوصا هزینه داده، کتک خورده، با زید بوده، تو قیام زید شرکت کرده و به نحوی وایستاده جلوی احادیث، کل احادیث اهل سنت. چی داره میگه ابو حنیفه؟
قیام
رو بل کنی. تو بحث فقهی چی میگه ابو حنیفه؟ توی بحث فقهی میگه آه این روایات 100 سال من حدیث شده، این روایات اصلا قابل استناد نیست. این حرف کی داره میزنه؟ این حرف ماست دیگه، حرف شیعه داره میزنه. میگه خب حالا چیکار کنیم؟ میگه اشکال نداره، هر چی که متیقن داریم بر اساس همون شروع میکنیم به استنباط کردن. توی خروجی هم بعضی ها نگاه میکنه به حرفای امام صادق، یعنی سعی میکنه یه جوری استدلالشو بچینه به همون نتیجه میرسه، چون این حرف خوبی. آره مثلا میمونه که یه حرف جدیدا و جدید پیدا میکنه، میری به اسم خودت ثبتش میکنه.
اون حنفی بود اومد شاگردای
امام میپرسید، روایت داریم دیگه. آره میگه که میومد نشسته بود اونجا داشت گوش میداد ببینه من چی دارم میگم. بعدش دیدم فرداش اینو دیدم داره یه چیزی میگه، من اون پشت وایساده بودم داشت میگفت، من اومدم رد شدم، دید منو زبونش بند اومد. خب ایشون داره میگه تحریم مذهب احمده و عهد قابل شافعی و غالب دکرار
و فی المشاهد و المسارزه نظر و کرنه و اراد تزیینه ها به قنادیل زهر و فزده و تردد و فیزاره و مدارک و کفایه و یحفظ و ارادت و زخرفت سقوف و حیطان و حالا قال شیخو فیه لا نست فی تحریم ها و الاسوال واقع و مثل او قال ردویی و مدریز حالا من این مدارک کجه.
آها پس اینجا معلوم شد ما از جناب توی کتاب مجموع الفائده و البرهان آدرس داده. خب شما الان می‌خواستین از مقدس آدرس بدین دیگه، از مجموع الفائده آدرس شما می‌خواستین بیارین، یکی از آدرس‌هاش میگه ایشون من گفته. پس دیگه دعواهای مقدس اردبیلی رو دعواهای صرفاً سیاسی نمیشه دونست، دعوا فقهیه. چون داره میگه آجون اصلا یعنی چی هیتان؟ حالا پادشاه بیاد یه حیات درست کنه اینجوری، یه خونه درست کنه اینطوری، کاخ درست کنه اینجوری، نه آجون این حرامه. شوکی که نداره فتواش هم راحت میده.
مادس اردبیلی
الان ایشون آدرس میده،
لا نسته
بی تحریمه ها و نسوان ایبا ها، مگه این کرامه مادس اردبیلی نیست؟ و مثل قاله اردبیلی و ابن ادریس علی المن انزالی
قبل شیخ داره، بعد ابن ادریس رو داره. شیخ و ابن ادریس که حلال و علیتی بودن، اصل و لبایه بودن.
حالا الان من تو باید بخونیم، من تو باید بخونیم، من تو باید بخونیم. خب بقال فی المدارکه هوال احوه هوال احوت. خب مدارک ما الان خوندیم نستش، در این حال مدارک چجوریه فضاش؟ استحسنه هون اون چیزی که داره میگه الجواز چند خط بالتا
معلوم کجوری مدارک متمایل.
خب
و فیلم مجمع را تقدیل تحریم اللهی هم در فرق و بین المشاهد و غیر ها و دلیل و تحریمه و مین و خوی و ناس اللهی است در تخصیص دلیل در کان مورد.
خب در این حالی که شما اونجا داشتید مشاهد رو چی میکردیم؟ جدا میکردیم.
دو نشون چیه مجمع اصل رو باید تحریم میذاره، باید میگه اینو تخصیص نمیذاره.
آره پس نیا کنیم متن، یعنی جنبندی اینجوری نمیشه که شما بخوای راحت اباحه رو بذاری اصل بر اباحه باشه. لذا این مثلوهوی که داره ایشون میگه یه مقداری متن باید متن خود مقدس اردبیلی رو بخونیم ببینیم واقعا همینطوریه.
الان قضاوت ایشون که مقدس خلاف فتاوای موجود.
خب ولی یه کلمه مثلوه آورده، آره یه مقدار در شبهه ایجاد میکنه که ایشون هم همراه بوده یا نبوده.
اینجا میگه بر فرض تحریمش فرق بین مشاهد و غیرش نیست.
آره خب حالا اختلاف و یکراه مفضل اختلاف اصحاب علی الاقوال که سر این بین اصحاب اختلافه. با دوباره ایشون نقل اقوال میکنه در مورد فزده هم و این اختلافات دوباره یکی یکی داره نقل میکنه. بریم سراغ مجموع الفائده و البرهان.
مجموع الفائده و البرهان یکیش جلد یک صفحه 63
بخونیم متن.
جلد یک
صفحه از اول دلیل و تحریم یا حرم استعمال و عبانی الان آخر. خب میدونین دیگه مجموع فائدت البرهان شرح ارشاده.
دلیل و تحریم الاستعمال
بعد
162 آخرش دلیل و تحریم الاستعمال مطلقا اجماع المفهوم و من المنتقا.
نظر علامه چیه؟ تحریم، درسته؟ ببینید چجوری این تحریم علامه داره یواش یواش، یعنی علامه تازه کوتاه اومد نسبت به اقوال قبلی، همین تحریم هم داره دوباره یواش یواش میشه؟
کمرنگ
میشه. دلیل و تحریم الاستعمال مطلقا
بعد نام اسماء مستمین علی و تحریم مهین للاکل و شرب الا ما نقل عن داوود فانه حرمه للشرب فقط و بعد برای که لیسه فی خبر معتبر نه بعد الاستعمال نه بقا کراهت و مفی صحیحت محمد ابن اسماعیل ابن وزیر قال سعطا و الحسن علیه السلام فی آنیت الذهب و الفضه فکره هما و قلت و قد روی بعض اصحابنا قد رب و بعض اصحابنا انمو کان لعب الحسن علیه السلام مرآتون ملبستون فضتون فقال لا والحمد لله انما كان لها حلقه من فزته و هي عندي و نهی عن الاکل فی آنیت فزته.
این لذا دوستانی که میگفتن نه حضرت یه دونه آینه داشت اینجوری بود، حضرت یه دونه برعکس ما خودمون تو خونه حضرت اینو دیدیم، اینا هم دیگه طبیعتا یکی از راه‌های دور زدن احکام دیگه. خوبی قصه اینه که ما روایت عرض داریم دوباره در مورد این چیزا، این روایت عرض خب میاد پیشه، معمولا هم این چیزا رو روایت عرض از امام رضا علیه السلام به بعد جدی تر میشه، از آقا موسی جعفر هم داریم یه سری روایات، ولی عمدتا مسائل علی بن جعفر یکی یکی سوال میشه دیگه، اصلا کلا عرض توش کمتره، اما نه در مورد آقا امام رضا به بعد روایت بیشتر صورت عرض داره. سعد تو ابوالحسن علیه السلام انانیت زبا، خب حضرت چی میگه؟ لا والحمدلله انما کان، بله یه حلقه از فضه بود که الان اون حلقه پیش منه. کنه آقا همه اینا یه فرهنگه، فرهنگشی فرهنگی که شکوه و جلال و عظمت طاغوتی رو داره بالا میاره، یه فرهنگه، یه فرهنگ باطله، بخواد جلوش وایسی یا نمیخواد جلوش وایسی. از آنیه ذهب و فضه اگه شروع بشه به قندیل مسجد و مشاهد مشرفه، شما رو اول میگه آقا این آنیش اشکال نه، ولی قندیل مسجد و اشکال نه، دلستر مسجد طلا بزنیم، بخوره بزنیم، قشنگ زیباش بکنیم، جلو اون وامیسته که جلو این هم وایسته، فرهنگه، نمیخواد این فرهنگ پدید بیاد. بعد شما ولی چقدر حساس روی این فرهنگ لابعصا میگه آقا جون اگه مشکلات دیگه داریم بریم اونا رو حل کنیم، این مشکل اولتون نیست، ولی روش حساسیت وجود داره. خب آره، یا دقت کنیم
برداشت
ما یادتون هست روی همه کراهت ها چی بود؟ که آقا کراهت ها برعکس بیان شدیدتریه در مورد تحریم، اکره این اساسا معناش کراهت نیست، اکره معنای تندی داره. خب بیان، خب بیان ایشون بیان روادارانه ای بود یا نبود؟
نه
تحریم. آره دیگه، مخصوصا این که کراهت و تحریم فهمید و هوا کسی را به هوایش را بهی
تو اول گفت خودشون گفت کراهت بکنه زمین
اخبار
نه بقیه
کراهت
لا که لیسه فی خبر معتبرن النهی عن الاستعمال، نه بقیه کراهت هما و بعد این گفت کراهت هم داله بر چیه؟
حرمت
کو کراهت شما کجا دارید؟ ایشون فدرو رو کراهت دارند.
بله. نه اون کراهت هم ترجمه کنم.
اولش گفت تحریمه، گفت دلیل خبر نیست، ولی کراهتش فهمیده
میشه. نه بقا کراهت هم فی صحیحت کذا، و بعد از اینکه صحیح رو گفت، گفتش که فظاهر ان المراد بالکراهه التحریم.
ابن عم معلومه چون اولش گفت که دلیل تحریم و استعمال مطلق.
بعد
گفت که لاش لسه بی خبر مرتبه و نعم استدراک میکنه تحریم رو نفهمیده ولی کراهت رو میفهمه. نهی
از استعمال
نداره. میگه نهی نداریم ولی کراهت داریم و این کراهت نهیه. و تو روایات ایشون میخواد استدراک بکنه از این که در خبر معتبر نهی نداریم، ولی یه روایت کراهت داریم و این روایت کراهت خودش تحریمه. فهمیدین استدراک ایشون چیه؟ استدراک ایشون الیس فی خبر معتبر ان نهیه. ایشون میگه نخیر، یه روایتی داریم که اتفاقا به نظر ما همین خبر معتبر فی نهیه ان الاستعماله و تحریم رو داره میرسونه. درسته؟
شما نهی نداریم.
بله بله.
چه؟
اونم حمله بر تحریم میشه. بریم؟
کجا دارن میگن؟
گفتم اون تکیه که ایشون میگه مثلو یه جوری دیگه باید معنا کنی.
بعدش هم ابن ادریس داره و مثلوهو اردبیلی.
ما بیان ابن ادریس هم خوندیم. بیان ابن ادریس این شکلی بود.
آقا ابن ادریس دیگه خیلی شمشیر رو گرفته رو جواب که جوازی بکنه همه چیزو اصلو بکنه.
نه ابن ادریس یه مقدار داره سست میکنه. خب یه مقدار داره سست میکنه
به اندازه شیخ ابن ادریس،
ولی الان مقدس اردبیلی موضعش معلومه.
مقدس اردبیلی میذاره کنار شیخ ابن ادریس.
خب و فتوا الاصحاب، فتوا الاصحاب ببینید مقدس چی داره میگه. و فتوا الاصحاب
و حمل النهی فی الحسن علی التحریمه فتأمل و حمل النهی فی الحسن.
خب
باقی الاخبار الصحیحه
خبر داوود بن سلمان علیه السلام با داوود بن سلمان علیه السلام و خبر محمد بن موسی علیه السلام انه نهی
عن نیت الذنب والفساد. و علی تقدیر حمل کراهت منه بخون اون تیکر بخون. علی تقدیر حمل کراهت و نهی عن التحریم
خب
و نهی عن العیون غیر معقوله یومن الله و اول مفتول ها غالبا که ما حالا مختصر اصول و اول استعمال و مستوى لا فتنی و شر لظاهره و لانه ها اقرا باید حقیقه
که نه فقط برای شعور با اینا، نه اصلا کلا استعمال عمومی چیه؟ برای تزینه. درسته؟ خب
قال المصنف و این نهیان الانیت این نما یتناول نهیان استعمال ها زن نهیان ان الاعیان یتناول بعد المطلوبه من ها عرفه او مجرد الاتخاذ و صنعه.
روشنه؟ علل اطلاق ها؟
فعول من به معرف
میگه وقتی که میگه آقا پیامبر اکرم نهی کرد از اوانی ذهب و فضه، یعنی چی نهی کرد؟ نهی کرد از استعمال علل اطلاقش، درسته؟ نهی کرد از اتخاذش، خریدش، نگهداریش، ساختش. خب
نهی پیامبر هم مطلق بود؟ پنه نبی هم آنیت زر و فضه؟
نه روایات مطلق بود دیگه.
خب روایات همه شون لاتقه رو اینه دیگه.
آره.
مطلق هم
نه داره دیگه. آنیت و زهر متاع الذین لا یوقنون. خب
فعول من به معرف سعلم و دلیل
مخصصن
ها؟ که
گفت لا آنیت زهر و زهر
این میگه کلن اکل و شرب محور نیست، کلن استعمال محور. این هم چند تا دوتا مصداقش هم
مخصص
نیست. میگه دوتا تخصیص به ذکر شده، دوتا از موارد تحریم.
چون
میخواد بگه که چون عموما استعمال در اکل و شرب بوده این اومده، ولی کلن استعمال مطلقا. آها چجوری میشه بین این دو تا قضاوت کرد؟
استعمال غالبیش همین
نفیده. یه سوال، این خیلی بحث خوبیه تو بحث اصول. ما نهی مطلق داریم، بعد دو تا نهی دیگه هم داریم که مصادق پرکاربرد رو نهی کرده. خب هم لواد بکنه مطلق و برای مقید عرفا
مقید نیست اصلا.
آها
مشکل
مقید،
ولی ما نگاه
بکنیم
ببینیم وحدت مطلوب
یا اتحاد مطلوب. الان مشکل اصلی همین تشخیصه. چرا در چه صورتی حق داریم مطلق و از اطلاقش بندازیم و مقید و مخصص بدونیم؟ خب مخصص وقتی امکان پذیره که یعنی نیاز به معونه نداره، حمل نیاز به معونه نداره، وقتی که مخصص در مقابل اون مطلق قرار بگیره. یعنی چی؟ بگه آقا اون حلاله، اگه اینطوری شد چی میشه؟ مطلقا حلاله، اینجوری شد حرام میشه. این جمع عرفی چی میشه؟ در غیر این صورت علماء ما به اطلاق اخذ میکنن و کسی که میخواد مطلق و حمله بر مقید بکنه، این باید شواهد اقناع کنندهی برای ساخت این انصراف داشته باشه. این خلاف قاعده است. لذا میگیم اصالتال اساساً اصالتال اطلاق مقابل همین میخواست وایسته. اصالتال اطلاق میخواد چی بگه؟ میخواست بگه اگه شما یه روایت مطلق داشتیم یک روایت مقید، اصالتال اطلاق میگه بهت به اطلاق عقص کن، این مقیده یکی از مصادیقشه، مگر این که بتونی رو این مقیده شواهدی داشته باشی که مطلقه. شواهد خلاف داریم ما که این مطلقه نمیتونه به اطلاق خودش باقی باشه. این یک. دو، یعنی قرینه چی؟ صارفه. یک قرینه مقیده هم باید داشته باشی که بگی آقا این قیدی که داره میاد مورد اعتنای ویژه بوده حتی تو اون حالت اطلاق. لذا اصالتال اطلاق اساسا اومد که همینو حرارت بکنه. حالا فی ما نحن فی، آیا اینطوریه؟ مقدس اردبیلی میخواد بگه نه، مقتضى الاصول هو الاستعمال مطلق. مقتضى الاصول یعنی چی؟ اصالتال اطلاق لا فی الاکل و شرب للظاهر، که بیام ظاهر مقدم کنیم به اصل، اصل مقدمه بر ظاهره بنابر بیان میشد.
یا ما از باب جهول نوعیه دو تا معنا داشته. بله. یعنی از باب جهول نوعیه بگیم نه ممکنه مثل ما بگیم این اطلاق یه دایی جهولش اومده پردن که میتره بعد از بعد این از هر این ما که مطلق مقید هست مشبتنه، یا این دو تا فرد رو هم به فرد افسرش میکنیم، یا این که بگیم نه شاره دنبال وحدت مطلوب بوده ما باید زمیشه.
بله.
اگه ما گفتیم که اینجا تحصول مطلوبه میگیم اون دوتا که گفته اکل و شرب و اینه فرد افسرش که اینه فرد پرزنگش
بله.
اون ما با ما واقعیم واقعا اینجا واضح نیست که اون دوتا فرد افسرش.
حالا واضح نیست نکته همینه، نیا کنید اون کسی که میگه واضح نیست یعنی که باید دست بکشه از چی؟ حمل مطلق بر مقید. اون جایی میتونی مطلق بر مقید هم کنی که واضح باشه، یعنی اصالت اینو داره میگه، میگه طرف مقابل باید دلیل قاطعی داشته باشه، وگرنه اصل بر عدم حمل مطلق بر مقید است. درسته؟ اصل ها ظهور رو کار ندارم من. تو ظهور شما میگید خب میتونه این بیان فرد افضل باشه در کنار تخصیص به ذکر کرده، میتونم نه واقعا اون جایی هم که گفته به منصرف باشه به این، هر یه ظهور اولیه تو این داره یه ظهور اولیه تو اون، هر دوش هم میشه گرفت. خب حتی چه بسا بشه با یه سری شواهدی ظهور این طرف هم پرن که اصل چی میگه. دقت کنیم بچه ها، بحث اصولی اینجا هاست که اساسا به درد میخوره. بحث اصولی مثل چی میمونه؟ مثل قوانین حل و فصل دعاوی، از همین جنس هم هست. میگه نگاه کن کی باید الان بیاد خودشو اثبات بکنه؟ اصل اینو میگه، میگه آقا اصل میگه کی باید بیاد حرفشو اثبات کنه؟ میگه اون کسی که میخواد حمل بکنه مطلق و بر مقید، وگرنه اصالت الاطلاق سر جای خودش باقیه. خب حالا اون کسی که میخواد حمل بکنه باید شواهد بیاره. حالا آیا اینجا شاهدی داریم که مطلقاً، یا شاهد برعکس داریم؟ اتفاقا شاهد معکوس هم داریم که مطلقاً جلوی این ذکر شده. یک شاهد همون روایتی که میگه آقا دسته شمشیر رو حضرت چکون و موارد فراوانی داریم، سقف و از فضه زد، دیوار رو از طلا زد و موارد دیگه، اینا که دیگه توش طرف آب نمیخوره.
اصلا کسرت وجودی هم داره، مثلا این استخدام محفظه تو زب کسرت داره، بخاطر اینم طبیعیه که بیاد بالا.
نه کسرت رو حد میتونه طرف مقابلم داله برای انصراف بگیره.
کسرت استعمالی نداره جا، کسرت وجود غلبه، غلبه وجودی
حتی غلبه استعمالی قبول دارم، غلبه استعمالی ظاهر ظهور بیشتری میسازه توی انصراف.
غلبه وجودی؟
نه غلبه استعمالی. خب اما غلبه بیا کنید طرف مقابل شما میتونه از غلبه وجودی هم شاهد بسازه. نمیخوام بگم شاهد قدرتمندی ها، شما هم اگر که قرار بشه شما دلیل بیارید دال بر باقی موندن اطلاق، طرف مقابل هم دلیل بیاره دال بر انصراف، موازنه به راحتی شکل نمیگیره. شما باید اول قاعده رو بذاری، اصلو بذاری، وقتی اصلو گذاشی معلوم میشه کی باید بره دلیل بیاره. وقتی اصلا تو دعاوی هم همینه دیگه، چرا تو دعوا ما اصل مقدم میکنیم بر ظاهر؟ تو دعوا اینکه کی منکره کی مدعیه، دعوا اینا یادتون هست دیگه دوستان، تو دعوا اصل مقدم شد یا ظاهر مقدم شد؟ اصله. چرا؟ چون اصل میگه آقا کی باید حالا ادله رو بیاره. ادله رو که آورد اونجا بحث شواهد و ظواهر و اینا توی مقام سوم میاد، حتی چون مقام دوم بعد از اصل ادله است، ادله بیانه است، بیانه رو ولی شما میخوای قضاوت بکنی نسبت بهش باید انحسه باشه. یه جاهایی تو مواردی به ظهور رو عکس میکنی، جایی که امکان شهادت انحسه نیست، یعنی ظهور میاد تو مرتبه سوم حتی بعد از بیانه. خب اینجا هم دوباره همین قاعده برقراره، یعنی شما الان قضاوت کلامی و بیانی بکنی، بخوای استظهار بکنی. خب یه چند جمله دیگه
یه روایت موسیقی هست، هم محصول رو هم بکنم ملایی از سور که از در از آنیت از زهر و فزدت متاع و لذین را یوقه.
بله ایشون آورده بود دیگه، دو خط بالاتر همینو داره میاره، آنیت و زهد و الفزت مثلا الذین لا یوقنون. خب دوستان اینو اگه میشه سریع تموم کنیم، قال الانصاف فان النهی عن الانیت انما یتناول النهی عن استعمالها اذ النهی عن الاعیان این فاول من مما عرفت عدم دلیل علی تحریم اتخاذ القینه والقنیه عیزن که ما هو مذهب الاکثر ولا تزین المجالس والبیوت و غیر ذلک لعدم ثبوت ما یصلح دلیلا علیهم الاصل مثل من حرم زینت الله التي، درسته؟ و حصر المحرمات. این چی شد؟ جلسه بعد ایشالله بقیهش رو میخونیم الان. بقیه متن مجمع رو میبینید دوستان جلسه بعد، غیر از بیان مقدس اردبیلی ما مفتال کرامه هم دیدیم، درسته؟ خب الان ما فیض رو باید ببینیم، مجلسی دوم رو ببینیم، شفا رو عاملی رو ببینیم، اینا رو دیدیم، دوباره مرور کنیم. بعد از این هم میتونیم بریم سراغ صاحب ریاض سدلی خان مدنی و اینا، ولی من واقعیتش انقدر وقت منوزیق میدونم که پیشنهادم اینه بریم سراغ صاحب جوار شیخ انصاری دیگه، بحث جنبندی کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.